می داشت.
بله.
نظرهای فقهی داشت و مشیه معتقد نظر فقهی امام است، نظر حقی بود، ولی اونها رو به عنوان یک نظری را که باید حتما اعمال بشه ولو به قیمت اینکه یه اعتراض بکنن وحدت از بین بره، اونها رو پیگیری نکرد. و یکی از اینها رو فرمود که من رفتم اصلاح بکنم، خودش میفرماد من دیدم که لتفرق عنی جندی، اگه من بخوام روی این مسائل انگوش بذارم لشکر من متفرق میشه. اما روی سه تا امری را که مصلحت بسیار بالایی داشت ایستاد ولو به قیمت اینکه وحدت هم در جامعهش از بین بره، تو بخشی از جامعه از بین بره، یعنی بخش زیادی مخالفت بود. یکی تقسیم مساوی بیت المال بود که طلا و زبر باش اعتراض کردن، مردم بصره باش هماهنگ شدن و جنگ جمل رخ داد. یکی دیگه عذر کارگزاران غیر خودی بود که معاویه این تعامل نکرد، مردم شام پشت معاویه وایستادن، جنگ صفین شد. یکی دیگه مسئله اجرای احسان حدود الهی بود که قریش اینو بر نمیتافتن، خاندان های درشت اینو بر نمیتافتن و برخی از یاران حضرت هم سر این مسئله از حضرت گله‌مند شدن و به معاویه پیوستن، ولی حضرت استاد روی این موضوع. اما برای حفظ وعدت گاهی اوقات امور را تحمل کرد که این برای ما خیلی میتونه درس عبرت باشه به عنوان یه عامل محدودیت ساز.
بله.
یکی از اینا ابقای ابو موسی اشعری برای استانداری کوفه بود. ببینید حضرت وقتی به حکومت رسید، ابو موسی اشعری از قبل از دوران خلافت حضرت استاندار کوفه بود. بله. کوفه یک جای بسیار مهم بود، استان خیلی مهمی بود. چرا؟ به خاطر اینکه بسیار از شهرهای عراق و بسیار از شهرهای ایران زیر نظر کوفه بود. تقریبا میشه گفت استاندار کوفه میشد رئیس عراق و ایران، بالاترین مسئول سیاسی عراق و ایران ایشون بود. خب ایشان حضرت که به حکومت رسید ابتدا ایشون بیعت نکرد. مردم کوفه هم اینو میخواستن، اصلا قبل از اینکه حضرت روی کار بیاد در دوران عثمان ابتدا ولید ابن عقبت ابن ابی محیط والی کوفه بود که مردم کوفه باش درگیر شدن، سر برخی از مفاسد اخلاقی که ایشون داشت باش درگیر شدن، اینو عزل کردن و عثمان اینو عزل کرد. بعد سعید ابن عاص اومد، اون مشکلات مالی داشت، از بیت المال میخورد، به کوفیا اعتراض کردن، بعد اینم عثمان مجبور شد عزل کنه، البته مجبور شد، یعنی مردم اینو گذاشتن کنار، ابو موسی اشعری رو آوردن کردن والی کوفه.
بله.
یه رضایت نسبی از ابو موسی اشعری داشتن. این آدم یه آدم بود که جز اصحاب رسول خدا بود، اهل یمن بود و بعد از اینکه مسلمان شد یه مقداری احکام اسلامی یاد گرفت و لذا در دوران خلافت خلیفه دوم و سوم یعقوبی می‌نویسه که جز فقهای دوران خلافت خلیفه دوم و سوم همین آقای ابو موسی اشعری است. چهره سیاسی هم بود، چهره نظامی هم بود، تو فتوحات شرکت میکرد، بخشی از ایران رو که فتح کردن ایشون فرمانده فتوحات بود.
بله.
یه چهره سبودی بود، یه چهره سیاسی، چهره نظامی و چهره دینی. این آدم استاندار بود، یه مدتی صبر کرد که ببینه امیرالمومنین علیه السلام کارش چی میشه. اعتراض کردن کوفیا و محبان حضرت تو کوفه زیاد بودن.
بله.
اعتراض کردن تو چرا بیعت نمیکنی؟ این مجبور شد که بیعت کنه، به مصلحت خودش ندید که اینجا بیعت رو بشکنه، آمد بیعت کرد، کوفیا هم اینو پذیرفتن، میل داشتن کوفیا که این استاندار بمانه. حضرت دلش از این آرام نبود، مایل نبود ایشون استاندار باشه، ولی اقبال مردم کوفه که اونجا پادگان نظامی حضرت بود، شیعیان حضرت اونجا بودن، شیعیان محبتی حضرت اونجا بودن، اقبال اونها موجب میشد که حضرت برای حفظ وحدت جامعه اسلامی اینو نگه داشته باشه، ابقا کنه. حتی شخصیت بزرگی مثل مالک اشتر هم نظرش این بود که این بمانه تو کوفه. آمد به حضرت گفت اینو بذار بمونه. این آدم به خاطر اینکه دلش نسبت به حضرت صاف نبود، در آستانه جمل همه کار میکرد. در آستانه جنگ جمل وقتی که حضرت نیرو خواست ببره برای بصره به جنگ با طلا و زبر، ایشون به مردم کوفه گفت که من از رسول خدا روایت شنیدم که فرمود بعد از من فتنه میشه، هر که تو اون فتنه شرکت نکنه بهتر از این است که شرکت بکنه.
عجب.
بله. کوفه همون زمان حدود 21,000 نفر شمشیر زن داشت، یعنی بر اساس مساحتی که برای مسجد کوفه اون زمان گزارش میشه و نمازگزاری که توش جا میشدن حدودا 21,000 نفر اون زمان کوفه رجل شمشیرزن داشت. از اون تعداد افراد حدود 6,000 خوردی آمدن تو جنگ جمل شرکت کردن، اونم بعد از اینکه امام علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام و عمار و عبدالله ابن عباس و مالک اشتر رو فرستاد، رفتن با مردم کوفه صحبت کردن، حدود 6,000 خوردی نفر آمدن. حضرت نامه ای نوشت، ایشون رو عزل کرد از مسند خودش، اینو عزل کرد و فرمود که من میدونستم تو از اولم دلت نسبت به ما صاف نبوده. ببینید حضرت از اول نسبت به او مظلوم بود. یا آقایی به نام عبدالله ابن خلیفه تایی داشت از کوفه میرفت، حضرت داشت میرفت به سمت جنگ جمل، اینو دید، ازش سوال کرد که اوضاع کوفه چطوره. ایشون قسم خورد که من اعتمادی به ابو موسی نسبت به شما ندارم، اگه فرصت مناسبی ایشون پیدا بکنه به ضربه میزنه.
بله.
و ایشون همین کار کرد، حضرت ایشون رو عزل کرد. بعد از اینکه ایشون رو عزل کرد، در حکمی را که برای عزل شمید نوشت که این اولین روزی نبود، و ما هازا اول یوم منک و ان لک فینا لحنات و حنیات، این اولین روزی نبود که شما به ما خیانت کرده ای. یعنی در گذشته هم حضرت خیانت های از او سراغ داشت نسبت به اهل بیت. تو پیش از این نیز نسبت به ما بدیه ها روا داشته ای. خب حضرت با اینکه این آدمو میشناخت، وقتی دید اقبال مردم کوفه نسبت به او بالاست، اگه او بخواد اینو عرض کنه مردم کوفه ناراضی میشند.
بله.
باید این مردم راضی باشن تا بیان کنار حضرت تو جنگ ها شرکت بکنن. آمد این وضع رو تحمل کرد و این برای ما درس عبرتی هستش که توی عزل و نصب ها یه ضعفی از کسی میبینیم، مخصوصا نیروهای ارزشی و نیروهای متعهد دیدن که یه آدمی هست، یه مسئولی هست، میدونن این ضعفایی داره ولی اینو عزل نمی کنن، شاید رازی پشت سرش باشه، شاید مصلحتی پشت سرش باشه. وقتی که اونجا کوفه نصب شد، هم امام جمعه کوفه بود، هم امام جماعت کوفه بود، هم استاندار و رئیس خزانه بیت المال بود، همه چیزا دست او بود، درسته؟
بله.
خب این آدم مردم امون رو میخواستن، پشتش نماز بخونه، اگه حضرت اینو عزل میکرد اونا همه ناراضی میشدن. حضرت اینجا اینو تحمل کرد، البته چون میتونست این رو کنترل کنه، چون میتونست به موقع هر وقت خواست اینو عزل کنه، چون میخواست اتمام حجت کنه و احتمال میداد که برای مردم اتمام حجت بشه که این آدم آدم مشکل داری هست، اینو نصب کرد. ولی ما در مورد معاویه این کارو نکرد. چرا؟ چون میدونست اگه معاویه رو ابقا بکنه، عبدالله بن عباس گفت این کارو بکن، اگه معاویه رو ابقا بکنه، معاویه قدرتمنده، میتونه نیروهای شام رو بسیج بکنه. اینجوری نیستش که بگه علی علیه السلام منو نصب کرد، من حالا سکوت میکنم و کاری دیگه نمیکنم. نیروها رو بسیج میکرد، در یه فرصت مناسبی یه حمله
هم
سخت،
هم نارضایتی مردم به هم یه قیام،
ولی قیام میکرد. نکته دوم این هستش که معاویه یه آدمی نبود که مثلا بگه حالا اسلامو قبول داره، رسول خدا رو قبول داره، حالا یه مقداری پست دوست داره، یه مقداری مال دوست داره. نه، اساسا اسلامو قبول نداشت. دقت فرمودید؟ فرضا اونجا دیگه حضرت این کارو نکرد. حضرت گفت این باید عزل بشه الا ولا بود. هر چی بشه ابن عباس اشاره کرد، اینو قبول نکرد.
بله.
بله، حالا موارد دیگه ای هست، ان شاءالله تو قسمت دیگه خدمت شما عرض.
زنده باشید، بهره مند شدیم. یه مساق دیگه هم ان شاءالله در بخش بعدی
ان شاءالله
ازتون خواهیم شنید.
خدمت شما.
بخش پایانی گفتگوی من با جای سلیمانی رو آغاز کنیم و باز هم بپردازیم به موضوع امروزمون که پیرامون حفظ وحدت بود و این سوال رو از حضورش رو مطرح کنیم که دامنه موردی مصلحت حفظ وحدت در حکومت امیرالمؤمنان علی علیه السلام چقدر بوده و اینکه میشه براش مصداقی هم مطرح کرد و یا اینکه اون بحث قبلی که اشاره کردید فقط یه استثناء بوده.
بله، خدمت شما عرض کنم که نه، دامنه لحاظ حفظ وحدت در حکومت حضرت خیلی وسیع بوده. ببینید در دل جنگ صفین، زمانی را که امیر مؤمنان علیه السلام داشت دیگه پیروز می شد، شب عملیات سختی بود به نام لیلة الحریر. تو لیلة الحریر شب بسیار وحشتناکی بود که ابن عبدالحدید میگه این دو تا لشکر، لشکر امام علی علیه السلام و لشکر معاویه، داخل هم رفته بودن. به قدر این شب وحشتناک میگه بود تا صبح با هم میجنگیدن. میگفت انگار پاره‌های کوه متلاشی میشه، سنگاش میخوره به سنگای یک کوه دیگه. میگفت اینطور صدای وحشتناکی میامد و سرنوشت سازترین شب عملیات در حکومت امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ صفین همین شب بود.
بله.
و اون شب تقریبا صبح داشت طلوع میکرد، مالک دیگه رسیده بود به خیمه معاویه، نزدیک خیمه معاویه آفتاب داشت طلوع میکرد، یه دفعه اینا دیدن که یک قرآن بزرگی رو آوردن از شام، با چند تا نیزه اینو بلند کردن و این مرکب هایی که جلوی لشکر ماوی هستند، گردن هر کدوم از اینا یه قرآن آویزون کردن، یه تناب زنجیر چیزی گذاشتن و یه قرآن آویزون کردن. بعد همه با هم فریاد می زدن که بیاید بین ما و شما بر اساس قرآن حکم بشه، چرا از ما اینقدر می کشید؟ ماوی آمد گفت که ببینید ما در مرز رومیا هستیم، رومی ها هم تهدیدن برای مسلمانان.
بله.
اینا هم شاید به ما حمله کنن، شما اینقدر از ما میکشید، کی میخواد از قلمرو شامات که جز قلمرو اسلامی است حمایت بکنه؟ ماویه چرا اینو میگفت؟ چون دید که داره شکست میخوره. واقعا وقتی اوضاع خراب شد به امراس گفت که یه کاری بکن،
نکنه این هیله امراس بود.
بله هیله امراس بود. امراس گفت که یه چیزی رو مطرح میکنم که علی بپذیره اون رو با مشکل مواجه میشه، نپذیره اون رو هم به مشکل مواجه میشه.
عجب.
گفت همینه، من مسئله حکمیت قرآن رو مطرح میکنم، میام میگم آقا بر اساس قرآن بین ما حکم بشه، علی اگه این رو بپذیره ما به هدفمون رسیدیم، آتش بس میشه. یه عده‌ای هم تو لشکرش میگن آقا چرا پذیرفتی؟
بله.
چون اونا میخوان مقاومت بشه. اگه نپذیره این رو، یه عده‌ای تو لشکرش میگن ای جنگ با قرآن. اتفاقا همین اتفاق افتاد.
بسیار عالی، استفاده کردیم، بهره مند شدیم. این هم از موضوع وحدت، خیلی موضوع جذابی بود. یا علی مدد، خداحافظتون.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
الهی جانب من کن نگاه
خدایا مرا به آنچه آموخته‌ای بهره من گردان و آنچه برای من مفید است به من بیاموز و همواره بر دانشم بیفزا.
نهال مهر تو در دل، نهال مهر تو در دل، به دست خضر چو کشتم قسم به روی تو قسم به روی تو از سر خیال غیر تو هشتم زهر چه بود بریدم زهر که بود گسستم که سوی توست امیدم ز مهر تو مرا که بسته دل و جان مرا که بسته دل و جان به یک نگاه عزیزان فقیه شهر چه گوید فقیه شهر چه گوید ز قصر و حور و بهشت کنون به جز تو ندانم گرفتم اون که به فردا کنم کاخ ز خاکم کنم کوخ ز خشتم کنم کاخ ز خاکم کنن کوب ز خشتم قسم به چهره زیبایش قسم به چهره زیبای عشق بنده شاهم نگر به صورت زیبای وی نصیرت زشته خدای را هم از آن دم که وصف عشق شنیدم به عشق شاه ولایت زهر چه بود گذشتم چو جایگاه تو شد یا شاد این دل شکسته چه حاجت یا به خانقاها به مسجد به به قصد روی تو گفتم هر آن غزل به قصد روی تو گفتم هر آن غزل که سرودم به خال و خط تو نیکو فتاد آن چه نوشتم یا به قصد روی تو گفتم هر آن غزل که سرودم به خال و خط تو نیکو فتاد اون چه نوشتم نعمت دو جهان به نعمت دو جهان رو نیاورم که چو گشتم از همه فارق بگشتم از همه بگشتم از همه تا خاک آستانه تو گشتم
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است هر جا که هست نور هدایت یقین بدان در سایه محمد و آل محمد است هر جا که هست نور هدایت یقین بدان در سایه محمد و آل محمد است قرآن بخوان
و نون دل و می
دشمن با علیست، میبرد خسران ز قرآن هر که دشمن با علیست. مؤمنینش را بود قرآن شفا، قرآن بخوان. مؤمنینش را بود قرآن شفا، قرآن بخوان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
وبشر